بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سامن تمام شد. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه به عنوان التاسع تنبیهی رو مطرح میکنند. تعبیر ایشون این است: لا یذهب علیک ان عدم ترتب الاثر الشرعی غیر الشرعی ولا الشرعی به وساطت غیره من العادی قبل عقلی بل استصحاب انما هو بالنسبه الى مال المستصحب واقعا. خب این تنبیه همونجور که در آغاز سخن نشون میده در مورد اصل مثبته، دنباله بحث اصل مثبته. و نکته ای که در اینجا عنوان میفرمایند که دیروز در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مورد اشاره بود که ما عرض کردیم این مطلب رو در تنبیه قبل هم ایشون عنوان فرمودند، یک مطلبی رو صاحب کفایه میخوان بفرمایند و اون این است که ما همون جور که گفتیم استصحاب یک دلیل تعبدی است، مستصحب با تعبد ابقاء میشود. وقتی مستصحب با تعبد ابقاء میشه به این معناست که ثبوتش ثبوت تعبدی و تنزیلی است، ثبوت واقعی نیست. وقتی ثبوت واقعی نشود شما هرچه اثر شرعی دارید برش بار کنید، مشکل نداره. آثار شرعیه چرا؟ چون این ثبوت ثبوت تنزیلیه، ثبوت شرعیه، ثبوت تعبدیه. آثار خود شرع که داخل تعبد شرع می گنجه بار میشه بر این مستصحب. یعنی یک موضوعی شما درست میکنید که احکام شرعیه برش بار میشه و مترتب میشه. اما آثار عقلیه و آثار عادیه، این آثار عقلیه که شرعی نیست، آثار عادیه که شرعی نیست، اینا نمیتونه مترتب بشه بر اون موضوعی که تنزیلی درست شده، تعبدی درست شده. این قابل بارگذاری نیست، قابل ترتب نیست. این رو بهش میگیم مثبته. اینجا مرحوم صاحب کفایه یه تصحیحی به عمل میارن در کار خودشون یا یک تدقیقی به خرج میدن و اون عبارت از این است که این آثار عقلیه و آثار عادیه که ما میگیم بار نمی شود و مترتب نمی شود بر این مستصحب و این امری که تنزیلی ثابت شده و ثبوتش تنزیلی است، این در جایی است که اون آثار عقلیه یا اون آثار عادیه فقط آثاری باشد که مترتب می شود بر امور واقعی، بر موضوعی که دارای ثبوت واقعی هستند. بعضی از امور هستند که اینها یترتب اما بر ثبوت واقعی، مثل نوع لوازم عقلیه. نوع لوازم عقلیه ثبوت اگر واقعی شد حکم عقل میاد، اگر اینجا ثبوت عدالت شد حسن میاد، ظلم شد قبح میاد. این موضوع واقعی میخواد. اما یک آثاری داریم، آثار عقلیه‌ای داریم و آثار عادیه‌ای داریم که اینا مترتب می شود نه فقط بر مستصحب و موضوع تنزیلی، یعنی اون امری که دارای ثبوت تعبدی و ثبوت تنزیلی است، بلکه بر ثبوت واقعی است، بلکه مترتب می شود علی ما هو الاعم من الموضوع ثابت شده با واقع ثبوت واقعی و ثبوت تنزیلی. و ایشون یک مثالی که خودشون میزنن در متن فرمایششون همین معنا هست که وجوب اطاعت، وجوب اطاعت، حرمت معصیت، استحقاق عقاب، اینها همه احکام عقلیه است. اما در اینجا این احکام عقلیه در جایی که مولا یک حکم به اصطلاح حکمی دارد که این حکم ثبوت واقعی داره. برای ما ثابت شده است، مولا میگه نماز بخونید، این ثبوت واقعیه دیگه. در اینجا عقل میگه وجوب اطاعت. اما گاهی از اوقات موضوعی که برای ما میخواد ثبوت داشته باشه، ثبوتش ثبوت تنزیلی است، ثبوت تعبدی است. من شک دارم که نماز رو خوندم یا نخوندم، استصحاب میکنم وجوب صلات بر من رو، شک دارم. این وجوب صلات که الان برای من استصحاب میشه، این ثبوتش ثبوت واقعی که نیست، ثبوت تنزیلیه. با تنزیل استصحاب، با تعبد استصحابی ثابت شده. حالا که ثابت شد وجوب صلات تنزیلی، آیا وجوب اطاعت عقلی داره یا نداره؟ عقل میگه اطاعت کن یا عقل نمیگه اطاعت کن؟ عقل یک مطلبی داره و اون مطلب عقل عبارت از این است که احکامی که من در باب اطاعت دارم، چون حاکم در باب اطاعت عقله، احکامی که من در باب اطاعت دارم، این احکام ناظر است به اطاعت مولا. این اطاعت مولا تفاوت نمی کنه که اوامرش ثبوت واقعی داشته باشه یا ثبوت تنزیلی از قبل خودش، ثبوت تعبدی از قبل خودش. استصحاب رو خود همین مولا آمده راه قرار داده برای ما، برای تشخیص وظیفه عملیه مکلف. وقتی خود اون مولا آمده در مسیر تشخیص وظیفه عملی مکلف استصحاب رو قرار داده، بنابراین موضوع مستصحب ولو تنزیلی است، اما موضوع این حکم عقلی خواهد شد. یعنی وجوب اطاعت، حرمت معصیت، استحقاق عقاب، همون جور که روی موضوعات واقعی میره، روی این موضوع تنزیلی هم میره و اینجا مثبت نیست. اینجا زود نیاییم بگیم که این آثار عقلیه ایست که مترتب شده بر مستصحب. مستصحب یک موضوع تنزیلی است، این اثر عقلی است مترتب شده بر این موضوع تنزیلی. بله اثر عقلی است، اما آثار عقلیه با هم فرق میکنن. آثار عقلیه‌ای که فقط یترتب علی موضوع ثابت به ثبوت واقعی، اینا لا یترتب بر موضوع تنزیلی، بر حکم تنزیلی، بر مستصحب تنزیلی. هر چیزی که شما استصحابش بکنید، مستصحب شما، حکم باشه یا موضوع. تنزیلی اگر شد، احکام عقلیه مترتب بر موضوعات ثابت به ثبوت عرضم به حضورتون که واقعی برش مترتب نمیشه. اما اگر این آثار عقلیه، اگر این احکام عقلیه مترتب می شود بر اعم از مستصحب ثابت به ثبوت واقعی و از ثابت به ثبوت تنزیلی، اینجا بار میشه و مثبت هم در اینجا نیست. این عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هست. ولذا ایشون می فرماید فإن آثاره شرعیتن کانت او غیرها یترتب علیه اذا ثبته ولو به ان یستصحب او کان من آثار المستصحب و ذلک لتحقق موضوع حین اذن. اینجا این آثار شرعیه، این احکام شرعیه موضوع پیدا می کنن. فمال الوجوب عقلا یترتب علی الوجوب ثابت شرعا. اونی که الزام شرعی درست میکنه برای ما، این الزام واقعی باشه یا الزام تعبدی باشه، این آثار وار میشه. او استصحاب موضوعه من وجوب الموافقه و حرمت المخالفه و استحقاق العقوبه الى غیر ذلک. تفاوتم نمیکنه چه اینها چه غیر اینها، هر جا پیدا بکنیم که این لوازم لوازم اعم باشه. و آثار عادیه، اینا آثار عقلیه است که عرض کردیم. آثار عادیه مثل این که من در اینجا نذر کنم که صدقه بدم نسبت به حیات غائب، الان کسی از نظر من غائب شده، شک دارم زنده است یا زنده نیست. اگر زنده باشه نذر کردم این آدم اگر زنده باشه من شب جمعه اینقدر صدقه بدم. خب من یقین به حیات سابقش دارم، الان شک دارم که زنده است یا زنده نیست. اگر من آمدم استصحاب کردم چیو؟ استصحاب کردم حیات این زید را، اینجا وجوب صدقه هست. چرا؟ چون موضوعش حیات غائبه، حیات زید. این حیات زید اگر بلوجدان واقعا برای من ثابت میشه، میبینمش آمد پیش من سلام علیک داره میکنه، اینجا صدقه میدم. اگر نه بلوجدان ثابت نمیشه، با تعبد ثابت میشه، با استصحاب، یقین سابق به حیاتش دارم، این حیات رو ابقاء میکنم تا الان موضوع تنزیلی درست میشه. موضوع تنزیلی که درست شد، وجوب صدقه در اینجا میاد، یجب التصدق عند جریان الاستصحاب. این تنبیهه، بیشتر از اینم مطلب نداره، کسی هم اضافه بر این مطلب نگفته، اشکالی هم کسی نکرده، مطلب تمامه. منتهای عده از آقایون اینجا با مرحوم صاحب کفایه وارد بحث شدن که این تنبیه لازم نبود اینجا مستقلن ذکر بشه، این از آثار همون اصل مثبته. شما تنبیهی رو که به عنوان اصل مثبت آمدید و عنوان کردید، اونجا این مطلب رو میفرمودید، کافی بود دیگه، لازم نبود یک تنبیه مستقل براش بگذارید. این تنبیه عاشر اینه که دیروز هم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مقام جواب از شیخ، خاطرتون هست دیگه، شیخ که مرحوم صاحب کفایه فرمودن چرا استدلال کرده به استصحاب براءت، شیخ که اشکال کرده بود به استصحاب براءت، صاحب کفایه فرمود این استدلال صحیحه و مرحوم آقای خویی تأکید کردن، ایشون وجه رو نفرمودن، وجه خود صاحب کفایه گفته و مرحوم آقای خویی هم اشاره کردن به همین وجه در این تنبیه، که ایشون فرمودن همون جور که صاحب کفایه گفته استحقاق عقوبت اثر عقلی هست، اما اثر عقلی نیست که مترتب نشود بر موضوع شرعی، بلکه اثر عقلی اعم از موضوعات ثابت به ثبوت واقعی شرعی و ثبوت تعبدی. دیروز هم ایشون مورد استناد قرار دادن این تنبیه رو. تنبیه بعد تنبیه عاشره. در تنبیه عاشر مطلبی رو عنوان می‌فرمایند که اهمیت داره و اون این است که تا حالا هر چی ما شنیدیم به قول معروف گفتن، حالا البته همین روزهای اخیر هم در کلام آقای خویی تصحیحش بود و نظر مبارک ایشون رو عرض کردیم، که ما همیشه شنیدیم مستصحب یلزم ان یکون حکما شرعی یا او موضوعا لحکم شرعی. حالا آمدن بعضی از بزرگان، اول که همین رو میگفتن از زمان وحید بهبهانی که استصحاب رو اینجور مطرح کردن، چون میدونید قبل از وحید در بین قدماء ما استصحاب اماره بود دیگه، این که به عنوان اصل شرعی مطرح شد بعد از وحید بهبهانی عمدتاً. حالا این که به عنوان یک اصل شرعی مطرحش کردن، آمدن گفتن این مستصحاب یلزم ان یکونه حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، تمام همشونم این بود که باید در دائره سلطنت شرع باشه، چون تنزیل تعبد شرعه، شرع میتونه عموم امور در ید خودش رو تصرف درش بکنه، اموری که در ید خودش نیست که نمیتونه تصرف بکنه، پس باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. بعدن محققین آمدن این رو اضافه کردن، تصحیح کردن، گفتن نه، موضوع اثر شرعی خوبه اما زی اثر شرعی هم باشه، اگر موضوع نبود اما اثر شرعی، موضوع اثر شرعی میشه، اینم قابل استصحابه، اینم داخل اون تعبد و سلطنت شرع میاد. بیانیم از مرحوم آقای خویی داشتیم چند روز پیش که ایشون یه نکته جالبی فرمودن که عرض کردم این نکته برای ما راهگشاست. ایشون فرمودن اصلا نگاه نمی کنیم که این حکم شرعیه یا موضوع شرعیه یا زی اثر شرعی هست، یه جمله فقط ما داریم، قابل تعبد شرعی باشه، قابل تعبد شرعی باشه. قابل تعبد شرعی معناش این بود که وجود تنزیلیش موضوع اثر و اعتبار شرعی باشه. این بیان قوی و خوبی بود. خب اینا رو ما تا حالا شنیدیم. منتها مسئله اینجا در این تنبیه اینه که این خصوصیاتی که ما در اینجا برای مستصحب ذکر میکنیم که یلزم این باشه، قابل تعبد باشه، موضوع باشه، حکم شرعی باشه، هرچه باشه، این هم یقین در زمان شک باید اینجور باشه این یقین، و هم در زمان خود یقین، چون ما دوتا زمان داریم، یه زمان یقین داریم، یقین سابق میگیم دیگه، یقین سابقی که داریم، ولی ممکنه خود نفس یقین و شک با هم قابل جمعن. گفتیم من ممکنه همین آنی که شک میکنم یقین کنم به اون امر سابق، این اشکال نداره در استصحاب، در قاعده یقین هست که این گیر پیدا میکنه. خب در اینجا یک یقین سابق داریم، یک شک لاحق، یک متیقن سابق داریم، یک مشکوک لاحق. اونی که ما میگیم باید موضوع اثر باشه، اون متیقن سابقه یا این مشکوک لاحق؟ یعنی اون یقینم الان من پیدا میکنم به یقین به حیات زید، فرض بفرمایید این حیات زید در اون زمان که من یقین بهش پیدا میکنم، این لازمه حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، یا نه الان که ابقائش میکنم در قالب مشکوک در میاد، الان باید موضوع اثر باشه. این مطلبی است که این استصحاب رو به اصطلاح مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه آمدن در اینجا عنوان فرمودن. خب بله، حکم شرعی یا اثر شرعی خود انسان باشه، اصلا حال میگیم اصلا تو چرا خود صاحب کفایه همین جور میگه، ما میخوایم مقدمه شینی کنیم، بله میخوایم توضیح بدیم. مثلا مرحوم صاحب کفایه میفرمایند قد زهر من ما مر لزوم و ان یکون المستصحب حکما شرعیا او ذا حکما کذلک، ولکنه لا یخفا انه لا بد ان یکون کذلک بقاءا ولو لم یکن کذلک ثبوتا، ولو در مقام ثبوت این یقین هیچ موضوع اثر نیست، یعنی نه حکم شرعیه نه موضوع اثر شرعیه، اما وقتی این رو ابقائش میکنیم، الان در لباس مشکوک و در قالب مشکوک در میاد، در مقام بقا، ابقاء اون یقین، اینجا حتما باید این خصوصیت رو داشته باشه، یعنی یا حکم شرعی باشه یا موضوع اثر شرعی باشه. فلو لم یکن المستصحب فی زمان ثبوتهی حکمن ولا لهو اثرون شرعن و کان فی زمان استصحابهی کذالک ای حکمن اوزا حکمن یسه و استصحابهو. خب ایشون این مطلبی که مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودن، اساس این تنبیه یه توهمی است و اون توهم عبارت از این است که هم در مرحله ثبوت این یقین ما باید موضوع اثر باشه، هم در مقام بقا. این که آمدیم و گفتیم مستصحب یلزم ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، این فرق نمی کنه مقام ثبوتش و مقام بقائش. این تصور شده که در هر دو مقام باید موضوع اثر باشه. بنابراین اگر فقط در مرحله بقا موضوع اثر بود اما در مرحله ثبوت موضوع اثر نبوده، استصحاب جاری نمیشه. این توهمه. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در مقام دفع این توهم میفرمایند که نه، مستصحب باید قابل اعتبار و قابل تنزیل باشه در همین مقام بقا. چرا؟ دلیلی که ایشون عنوان می‌فرمایند عبارت از این است که چون ما در استصحاب تنزیل شارع رو داریم، تعبد شارع رو داریم، شارع میاد تعبد می‌کنه که اون یقینی که من داشتم الانم هست، یعنی جعل میکنه متیقن برای من، الان جعل متیقن میکنه. خب این کار رو شارع میکنه. شارع که این کار رو میکنه، چرا این کار رو میکنه؟ میایم تعریف میکنیم، میگیم در مقام تعیین وظیفه عملیه لشاک، اصول عملیه است دیگه، اصول عملیه اصلا جعلش برای این است که من اگر به حکم اون رسیدم، نتوانستم حکم رو از طریق روایت اماره پیدا بکنم، به شک افتادم که اینجا این حکم هست یا نیست، این اصول عملیه میاد رافع شک من میشه، من رو از مرحله تردد و شک بیرون میاره با تعیین وظیفه عملیه برای من. پس تمام تعبد استصحابی لا تنقض الیقین بشک، تعیین وظیفه عملیه برای شاک در وقت شکش که الان تکلیف چیه. اینجا نقطه تنزیله، اینجا نقطه تعبده. وقتی نقطه تعبد و نقطه تنزیل رفته روی شاک، فی حال شکه، این مرحله بقا میشه، مرحله ثبوت دیگه نیست. شما یقین داشتی سابقا موضوع اثر بوده یا نبوده کارش نداریم، الان که فکر میکنی این یقین باقیه یا نقض شده، مقام شک شما الانه که شک داری که یقین باقیست یا نقص شده. اینجا تنزیل استصحابی میاد، اینجا تعبد استصحابی میاد. و ما این که مستصحبمون یلزم ان یکون حکمن شرعی، یعنی اوضاع اثر شرعی باشه، کجا میخوایم؟ کجا بهش احتیاج داریم؟ اون نقطه‌ای که تنزیل استصحابی می‌خوایم بکنیم، یعنی شارع وقتی می‌خواد تعبد کنه، وقتی می‌خواد تنزیل بکنه، کجا تنزیل بکنه؟ جایی که یا حکمش باشه یا موضوع اثرش باشه، موضوع حکمش باشه. این نقطه، نقطه بقاء یقینه، نه نقطه ثبوت یقین. این جاییست که شک برای من پیدا میشه، ولذا تنزیل استصحابی لا تنقض الیقین به شک در این نقطه از ناحیه شارع صورت میگیره. این تنزیل نسبت به یقین سابق نمیشه. یقین سابق اگر من شک لاحق بهش پیدا نکنم اصلا موضوع تنزیلی نیست. اگر یقین سابق الان مورد شک شد، الان شارع تنزیل میکنه، حالا شارع تعبد میکنه. بنابراین تمام اون چه که ما آمدیم گفتیم مستصحب ما یلزم ان یکون حکما شرعی یا موضوعا لحکم شرعی، زی اثر شرعی، قابل لتعبد، هر چی که میگیم در این نقطه است، یعنی در مقام بقاء یقین، نه در مرحله ثبوت یقین. بفرمایید.
روایت
داره ثابت کنه، روایت هم
به قول
مرحوم
خویی که
تا قد
تعمیر قبل گفته بود،
میگه
روایت
رو ناظر به بقا هستن، یعنی بقا. احسان تو ابتدا داره بفرمایید، اینم صاحب کفایه میخواد همین رو بگه. ببینید تمام تنزیل که ما میگیم روایت لا تنقض الیقین به شک، تنزیل از کجا میاد؟ تنزیل و تعبد شارع از لا تنقض الیقین به شک میاد. این لا تنقض الیقین به شک، ببینید اون نقطه برخوردش کجاست؟ من اینو میخوام بگم، اون نقطه برخورد این تنزیل کجاست؟ مقام ثبوت یقینه یا مقام بقاء یقین؟ مقام بقاء یقین عند شک فی، همیشه شک در مرحله بقا پیدا میشه. اگر شک رو شما ببرید در خود یقین که میشه قاعده یقین، استصحاب نیست، یقین ما مفروضه، شک در بقا این یقینه. وقتی شک در بقا یقین کردید، اینجا نقطه برخورده این تنزیله، یعنی تنزیل اینجا آمده، تعبد اینجا آمده. بفرمایید.
اصلا
بحث
یقین شک نیست،
بله، این فرمایش عبارت نخرای همین مطلبه، همین متیقن فی زمان شک، احسن تو به نقطه برخورد اینجاست، یعنی متیقن شما اگر مورد شک واقع نمی شد این تنزیل نبود، اما این متیقن از حیث بقایی مورد شک واقع شد، اینجا نقطه تنزیل استصحابی است. این تمام فرمایش آخوند اینه، یعنی در این عبارتشون در اینجا این رو میخوان بیان بفرمان. حالا با توضیح بنده این نقطه برخورد اون تنزیل و تعبده. حالا در اینجا منشأ این توهم که شده یمکن ان یقال که این تعبد در استصحاب به ابقاء. ابقاء که میگیم یعنی همون یقین رو بکشونیم، کشوندن ابقاء چیزی جز خود یقین نیستی که کشوندن یقینه، معنا ندارد که ابقاء منشأ اثر باشه بدون اینکه خود یقین منشأ اثر باشه. این معنا چیه؟ در اینجا شما مگر در استصحاب نمیگید ابقاء ماکان؟ تعریف مرحوم شیخ این بود، تعریف اسد و اخسر که یادتونه شیخ انصاری رضوان الله علیه تعریف اسد و اخسر میکرد، ابقاء ماکان. ابقاء ماکان یعنی چی؟ یعنی ابقاء اونی که بوده. پس اونی که بوده باید منشأ اثر باشه یا حکم شرعی باشه که حالا ما ابقائش بکنیم، و الا چیزی نیست خود ابقاء. ایشون به اصطلاح در این بیانات در مقام دفع این توهمن که اینجا استصحاب هم مثل بقیه اصول عملی است. استصحاب مثل براءت میمانه، مثل احتیاط میمانه، تعبد و تنزیله. شما ابقاء رو فقط در استصحاب دارید، در براءت ابقاء دارید. تنزیل کجا میاد؟ همون نقطه شک میاد، درست شد؟ بنابراین این ابقاء خاص استصحابه. شما تنزیل و تعبد شرعی در احتیاط دارید، اشتغال در براءت دارید، در تخییر دارید. در اونجاها نقطه برخورد این تنزیل کجاست؟ نقطه شکه. یقینی که شما به اصطلاح دارید سر جای خودش ثبوتاً محفوظه، اما الان که در بقاء این یقین شک میکنید، علتش اینه. چرا شک میکنید در بقاء یقین؟ چون الان محل حاجت شما شده این یقین. محل حاجت شده یعنی الان محلیست که شما میخواید اثر شرعی برش بار بکنید. این نقطه بقائه، نه نقطه آغاز. یقین بوده، اصلا موضوع اثری هم نبوده، حیات زید همه زنده بودن، همه هستن، اما الان که این حیات زید موضوع حکم میشه، من نذر کردم صدقه بدم برای سلامتش، برای حیاتش، اینجا باید ببینیم موضوع اثر هست یا موضوع اثر نیست. استصحاب و ابقاء این نقطه رو میاد و نشانه میگیره. مرحوم صاحب کفای مثالی که اینجا میزنن برای این مورد، یکی به استصحاب عدم تکلیف مثال میزنن. عدم تکلیف رو خب ما استصحاب میکنیم، این براءت از تکلیف در کلام شیخ دیروز داشتیم، براءت اصلیه. براءت اصلیه برمیگرده به اون زمان قبل از عالم آدم دیگه، اون زمانی که انسان نبود، تکلیفم نبود دیگه، تکلیفم نبود. خب اون براءت رو الان که انسان آمده، تکلیفم آمده، آیا این تکلیفم همراهش آمده یا این تکلیف همراهش نیامده؟ خب این براءت اصلیه اینه. بعضی ها نزدیکتر میارن براءت حال صغر و حال جنون، مثل مرحوم شیخ نزدیکترش میکنن، اما براءت اصلیه اونه. خب این براءت عدم تکلیف به قول مرحوم صاحب کفایه در ازل موضوع اثر شرعی بوده؟ موضوع اثر شرعی نبود. الان موضوع اثر شرعی شده. الان که من تکلیف دارم یا ندارم، من مکلف الان موجودم، میخوام ببینم تکلیف به این حکم دارم یا ندارم، الان موضوع اثر شده برای من، قبلا نبود. مثال دیگر که ایشون باز ذکر میکنن استصحاب و موضوع لم یکن له حکم ثبوتن، یک موضوعی که قبلا حکمی ثبوتن اصلا نداشته، یا اینکه حکم داشته حکمش فعلیت نداشته. حکم فعلی ما میخوایم دیگه، موضوع اثر فعلی میخوایم ما، فعلیت نداشته، اما در مرحله بقا اینجا این جهت رو پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه سبی هست اما پول داره، ارثی بهش رسیده، این سبی از مادرش از پدر متوفاش پول زیادی داره، مستطیع مالی حج، استطاعت مالیه داره. الان این سبی بالغ شد، شک میکنیم آیا استطاعت مالیه باقیه یا باقی نیست. اگر استصحاب کردیم به ذم سائر شرایع وجوب حج اینجا میاد یا نمیاد؟ این قبلن استطاعت مالی برای این سبی در وقت حدوثش منشأ اثری نبود، موضوع اثری نبود، اما الان موضوع اثر شده. یا حیات ولد الى زمان موت والده، این حیات ولد که خب بود اما اثر شرعی نداشت، اما اینجا که الان پدرش مرده این اثر شرعی پیدا میکنه. اگر ولد حین حیات والد زنده باشه ارث میبره ازش، زنده نباشه ارث نمیبره. قبلن ثبوتن اثری نداشته اما الان اثر داره. خب ما اگر این ولد رو ازش بیخبریم استصحاب حیات کردیم، در اینجا وجوب ارث میاد. باز مثالهای دیگر میتونیم بزنیم در عدم تزکیه در حیوان. خب عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه که میکنیم وقتی حیوان زنده بود که موضوع اثر نبود، کسی نمیخواست بخوردش که، اون وقت منشأ اثر نبود. الان که شک در تزکیه میکنیم و اصل عدم تزکیه جاری میکنیم، الان منشأ اثر این لحم این حیوان. یا عدم قرشیت مرعه، عدم الکرگه، به همه این موارد میتونید مثال بزنید. و اونی که جامع هست در همه این موارد عبارت از این است که در اینجا مستصحب ما فی حالت البقا، حالت بقا که میگیم یعنی اون وقتی که شک در بقا یقین میشه، در اون نقطه اونجا هست که یلزم ان یکون قابلا لتعبد باشه، قابلا لتنزیل باشه، حکم شرعی باشه، موضوع حکم شرعی باشه، موضوع زی اثر شرعی با هر چی بخواید اسمش رو بگذارید، در اونجا تمام اون معیارها در نقطه ابقاء نه در نقطه حدوث. یقین در وقت حدوثش ولو منشأ هیچ کدام از این آثار هم نباشه، اما در مقام ابقائش، در مقام بقائش منشأ بشه، استصحاب جاری میشه. این تنبیهی است که باز مرحوم صاحب کفایه اینجا مطرح کردن. این تنبیه هم اشکالی برش نیست و عرضم بزرگتون که حاشیه‌ای هم نداره و انقلت و قلتی هم نداره. این دو تا تنبیه عرضم بزرگتون که سریعی بود که گذشت. اما تنبیه بعدی، تنبیه الهادی عشر، این تنبیه نفسگیریه. این عرضم بزرگتون که به هر حال بالا پایین داره که در اینجا استصحاب ما در جاییست که شک داریم در اصل تحقق حکم یا تحقق موضوع. اما اگر شک در تقدم و تأخر باشه، یعنی ما مستصحبمون رو یا نسبت به اجزاء زمان یا نسبت به زمانی ها بسنجیم، آیا اثبات تأخر میکنه، اثبات تقدم، اثبات تقارن؟ این خیلی منشأ اثره. تصادفی اتفاق افتاده، پدر و پسر هر دو مردند. خب این زودتر رفته، نمیدونیم از نظر پزشکی، از نظر چیز نمیتونیم ثابت بکنیم آیا استصحاب اینجا تقدم تأخری میتونه برای ما درست بکنه یا در نظائرش. این عرض کردم، این تنبیه نفسگیری، انشالله فردا عرض میکنیم.